بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم و طلاب و فضلای بزرگوار، ده ها نفر اهل تحقیق، طلبه، دانشجو مشغول تأمل و عبادت فکری باید گفت و بازکاوی سیره امام رضا صلوات الله علیه شدن. این تلاش که میشه ازش تعبیر کرد به یک هجرت فکری از مبدأ جهل، یا بگیم علم اجمالی بهتره، دقیق تره، علم بسیار مجمل نسبت به امام و امامت، هجرت به سوی علم تفصیلی، هجرت از انقیاد عامیانه به سوی اقتداء عالمانه، این خودش یه هجرت مقدس و مبارک. یک کاروانی از تفکر در واقع حرکت میکنه، کاروان فکری که قانع نیست به یه نگاه بدوی به امام و امامت و به امام رضا علیه السلام. معتقد است که ما اگه زور میزنیم تو مباحث کلامی و فلسفی و تبلیغ و اینها ثابت کنیم خدا هست و پیغمبری هست و نبوت عامه و خاصه و بعد امامت عامه و بعد خاصه و تا برسه به اثبات امامت امام رضا علیه السلام و بعد دیگه همونجا متوقف نشیم. اثبات امامت امام رضا علیه السلام اول ماجراست، نه آخرش. ما زور میزنیم تو بحثای کلامی که ثابت کنیم نخیر ایشون معصومند، ایشون امامند، بعد تمام میشه، در حالی که اثبات امامت امام رضا علیه السلام اول بسم الله. ما با امام چه رابطه‌ای باید داشته باشیم؟ در نماز مأموم به امام نگاه میکنه، امام به رکوع میره، مأموم به رکوع میره، امام به سجده میره، مأموم میره، قیام میکنه، همینطور ذکری که او میگه ما میگیم. یه جا باید سکوت کنیم او بگه و ما بشنویم، یه جا باید همصدا با او بگیم. تو کل پروژه زندگی یه چنین اقتدا و امامتی باید رعایت بشه و این با گوش ناشنوا و چشم نابینا امکان نداره اقتدا. من نمیخوام بگم زیارت امام رضا علیه السلام و اهل بیت میرن و معرفتی نداریم وقتی میریم به زیارت اونها، این پاداشی نداره، اثری نداره، نه اثر داره. محبت، خود محبت ولو معرفت دقیق نباشه بی اثر نیست، منتها این محبت ارزشش به خاطر اثری است که داره در دنیا و آخرت، و اون اثر درجه اول اثر معرفتی و اقتداری است. اتفاقا یه روایت بسیار معنیدار و عمیقی از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن در عالم بعد که ما دوباره محشور خواهیم شد و نوعی حیات پس از مرگ خواهد بود، که در واقع مرگی نخواهد بود، حیات وارد یک مرحله پیچیده تر، خالصتر، لطیفتر میشه بعد از مرگ، از یه سطح از زندگی وارد یه سطح دیگری از زندگی میشیم. امام فرمودند که امام رضا علیه السلام فرمودند در عالم بعد همه، هر کسی محشور است با همون کسان و چیزهایی که در این عالم به اونها عشق ورزیده، برانگیخته میشید با اون چه اینجا دوست دارید. فرمودن ولو عشق به یک سنگ، دوستی اینکه عشق ما به کدوم طرفه، چهره عشق ما به کدوم طرفه، ما طرفدار کیم، طرفدار کدام طرز فکریم، کدام جبهیم، ما تو کدوم خطیم. امام رضا علیه السلام فرمودن در دنیا به هر کس و چیزی که محبت می‌ورزید و دوستش دارید، قلبتون هر جا که هست در عالم بعد شما همون جایین، با اونایین، شما از همون سنخین، اونا الگوی شما هن، اونا محبوب شما هن. تو عالم بعد هر کسی با محبوب خودش محشور میشه. امام رضا فرمودن ولو به یک سنگ، وقت اگر ما محبوبمون امام رضا علیه السلام باشه، انبیا و اولیا باشند، کسانی که معلم انسانیت و بشریت، معلم اخلاق و عدالت و تربیت و معنویت و انسانیتن، خیلی امتیازه. تا کسانی که معشوقشون، الگوهاشون، محبوبشون کسان و چیزهای دیگه ای هستن. بنابراین خود عشق مهمه که موضوع عشق کیه. اما عشق هم وقتی که معرفتی باشه عشق تره، خالص تره، اون نوع محبت ورزی صادقانه تره، جدی تر و ریشه‌ای تره. اینو عرض کردم برای که اهمیت کار خودتونو بدونید که این یک کاروان فکری به راه وقتی میفته. همین دو تا نمونه‌ای که دو تا بزرگوار اشاره کردن، این که بشینیم تأمل بکنیم رو متدولوژی مناظرات امام رضا علیه السلام که ایشون با مخالف چجوری بحث میکردن. مثلا فقط پیروزی و شکست نیست، مسئله اینه که اصلا امام رضا اتفاقا به شما بگم در روایت در مناظرات حضرت هست که برای پیروزی نمی آمدن برای بحث، اصلا هدفشون جدل و غلبه نبود. سریع می فرمودن کسی که در یک مباحثه با مخالف شرکت کنه برای زمین زدنش نقشه بکشه یه طراحی که من چیکار کنم این رو خرابش کنم. امام فرمودن این اصلا قبول نیست، مورد قبول ما نیست، تو منطق ما نیست. فرمودن جلسه‌ای که درش مجادله میشه یعنی صحبت کشف حقیقت، صحبت نجات و هدایت و رشد نیست، صحبت این که کی برد کی باخت، صحبت اینه که کی تحقیر شد کی تعظیم شد تو چشما. فرمودن این اصلا جدل و به لحاظ اخلاقی ما قبولش نداریم. خود امام رضا در هیچ بحثی به این دلیل شرکت نکرد. لذا در روایاتی دارن در همین احتجاجات و مناظراتی که از حضرت ثبت شده، حالا این نکته رو گفتم به دلیل همین فرمایشی که دوستمون فرمودن زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن و نکات بسیار جالبی رو فرمودن تو همین فرصت کوتاه. این از این جهت میخوام عرض کنم که اتفاقا در روایت داره که وقتی حضرت گاهی میدیدن مخالف طرف بحثشون داره شکست میخوره تو بحث و داره تحقیر میشه در جمع، حضرت سر و ته بحث رو جمع میکردن در حدی که حضار بفهمن که اینجا اسلام آسیب پذیر نیست، حق قابل دفاع، عقلانیش درسته و به نفع بشه. در این حد پیش میرفتن. از او حد به بعد که دیگه مسئله روشن شده، اما از این به بعد اگه ادامه بدی دیگه وقته که میخوای تیر خلاص بزنی به اون طرف بحثت، میخوای اون رو تحقیرش کنی. امام رضا علیه السلام همونجا قیچی میکرد. این که دارم عرض میکنم حداقل دو سه مورد در سیره امام رضا، سیره مناظراتی حضرت هست. مثلا از جمله در یه جا وقتی طرف داره ترمز میکنه، متوقف شده، تو بنبست گیر افتاده، امام اونجا به اباسلت میفرمان که خب دیگه خلنی و ایا، منو با ایشون تنها بگذارید، کرامت و بزرگواری. درست یه همون جایی که ما تو بحثا دیگه میگم خب دیگه گیر داورده دیگه، گیر افتادی الان حساب تو میرسه. درست همون جا امام رضا علیه السلام میگن خب دیگه خیلی ممنون و جلسه رو ختم میکنیم، و عباسلت میگن خلنی و ایا، منو با ایشون تنها بگذارید، میخوام در خلوت باش صحبت کنم تحقیر نشه. خیلی اینا کجای دنیا تو کدوم مباحث مناظراتی هم چیزه دیگه. اخلاق، منطق، آزادی، دقیقا شما این سه تا عنصر رو در مناظرات حضرت رضا علیه السلام میبینید. یا این نکاتی که برادر دوم اینجا فرمودن که یاد بگیریم راجع به کوچکترین تصمیم ها، حرکات، سکنات، افعال فردی و اجتماعی، افعال اخلاقی، افعال سیاسی امام رضا علیه السلام و اهل بیت بیندیشیم، که اگر اینا امامن یعنی هرچه گفتن، هرچه اندیشیدن، اون گونه که گفتن، روشی که انتخاب کردن، این حساب شده بوده. پس ما باید اینا رو حساب شده بخوانیم. اینا اهل بیت. وقتی میگیم که معکم معکم لا معغیرکم، یعنی آقا در اقتصاد معکم لا معغیرکم، در سیاست معکم لا معغیرکم، در سیاست خارجی معکم لا معغیرکم، در آموزش پرورش معکم لا معغیرکم. اینه حوزه دانشگاه رضوی، حوزه رضوی. اینه اگه بتونم چی کار بکنی وقت شما رضوی، ولی نه حوزه علمیه ما رضویه نه دانشگاه ما رضوی. ما رضایی وقتی هستیم که بتونیم این شعار رو یعنی تو همه عرصه ها متوسل بشیم به امام رضا علیه السلام، اهل بیت، پیغمبر، قرآن. اونها رو تو همه عرصه ها شفیع بگیریم. تو بعد اخلاقی معنوی عبادی فردی تا مسائل خانواده، اقتصاد خانواده، نهاد خانواده، حقوق خانواده، اخلاق خانواده، تا نهاد سیاست، اقتصاد، تعلیم تربیت و اینا. اونجا بگو معکم لا معغیرکم، ای که بیریم جلوی زری واسیم به زبون بگیم معکم لا، این هم خوبه، این هم خیلی مهمه، مخصوصا برای ما مشهدی ها که حرم نمیریم. گفت آقا برای چی میگم گذاشتیم برای زوار اونجا بنده خدا از راه دور میان. این که بریم اونجا وایسیم جلوی زری بگیم معکم لا معغیرکم این خوبه، اما این یه کار سمبولیکه، حقیقتش باید تحقق پیدا بکنه. کی باید کارو بکنه؟ حوزه و دانشگاه. کی باید اجرا کنه؟ حکومت. حاکمان ما باید اینا رو باور کنن، بفهمن، هم آگاه باشن، هم ملتزم باشن. ما باید اقتصاد مأمونی با اقتصاد رضوی، حکومت مأمونی با حکومت مأمون، هم میگفت اسلامی، هم من نمیگفت اسلامی. تازه میدونید مأمون جزو بهترین خلفایی بوده به لحاظ عقلی و شخصی. حالا مقایسش وقتی بکنید با بقیه بنی عباس مأمونه، که بعد ببینید امام رضا علیه السلام چطور یه آدم رو بدون ذره قدرتی که داشته باشن اونجا چطور یه آدم رو مچاله کردن مشروعیتش رو، و کاری کردن که نقاب ها رو بزنه کنار و رسما دست به قتل امام بزنه. ببین امام رضا علیه السلام با چه قدرت هوشمندی بدون که ذره سر اصول معامله کنه، محاسبه آری معامله نه. اینا چیزایی که باید آموخت، سیاست خارجی و اقتصاد و فرهنگ و تعلیم تربیت و دانشگاه و حوزه و بازار مأمونی با رضوی، این دو تا تفاوتش چیه؟ هر دوش مدعی اسلامه. این کارا کی باید بکنه؟ همین موشکافی ها و تلاش ها. این که من عرض میکنم سراغ تک تک این روایت باید رفت، اونا که سندش درسته. روایت جعلی هم زیاد داریم، هم حواستون باشه. البته نه اینکه هر روایتی که نپسندیدیم بگیم جعلیه. بعضی روایت هست که با ظرفیت من مطابقه نمیکنه، من باید خودم رو متهم بکنم نه اونا رو. اما باید دنبال فهمش باشه. اگر سندش قطعی باشه باید فکر کنیم ببینیم روایت رو درست فهمیدیم یا نه. کنار محکمات دین بگذاریم، کنار قرآن، کنار روایات دیگه، همه اینا رو با توجه به اونا معناش بکنیم، درست معنا بکنیم و ببینیم آیا از این جمله ها استفاده های دیگر میشه کرد؟ که حتما میشه کرد. اولا راجع به اصل حکومت، این روایت حضرت رضا علیه السلام رو دوستان ملاحظه فرمودن که اینا من عقیدم که همین مثلا همین روایتی که الان میخوام بخونم خدمتتون ارکان اصلی یه فلسفه سیاسی رو درست میکنه. شما دیدین توی بحث آکادمیکی که راجع به علوم سیاسی اینا میشه، مثلا گاهی به سه تا پاراگراف، سه تا بند، مثلا چهار تا بند مطلب از سقراط، از ارسطو، افلاطون، متأخرین هم مثلا پنج تا بند از جان لاک، از مونتسکیو، از روسو، از توش فلسفه سیاسی در آوردن. به نظر من قابل تحسین هم هست. یعنی یک کسی بشینه اینقدر فکر کنن روی سه تا پاراگراف حرفای تقریبا متوسط فلسفه سیاسی بنا کنن، هزاران پایان نامه بنویسن، هنوز که همیزه دارن مینویسن، و از توش یه فلسفه سیاسی، نظام سازی سیاسی بکنن که تمام دنیا مجبور شه از اینا کپی برداری بکنه. طرف مثلا تو سه تا پاراگراف تفکیک قوا رو مطرح میکنه. خب این مرتبه نظام سیاسی عالم به هم میریزه و هزاران پایان نامه و تحقیق هنوز هی دارن مینویسن. خوبم هست ما این کار رو با این منابع بکنیم که اصلا این منابع با اون منابع قابل مقایسه نیست. ببینید در روایتی که ازشون نقل شده فرمودن که راجع به اولا ضرورت و حکومت، دوستانی که با فلسفه سیاسی و علوم سیاسی آشنان میدونن هر کدوم از این جمله ها کافی است واقعا که بتون باشه برای یه بنا عظیم نظری تو حوزه علوم سیاسی، شرطی که اهلش باشه. ما در علوم انسانی آدم متفکر کم داریم، نداریم، خیلی کم، نمیگم نداریم، عذرخواهی میکنم، کم داریم. ما در علوم انسانی تقریبا صرفا مترجم. هر این کتابایی که تو دانشگاه‌های ما تدریس میشه بیش از 90-95% ترجمه است، برای ترجمه لفظ به لفظ. ما در علوم انسانی مصرف کننده ایم. تمدن سازی بدون علوم انسانی محاله. پزشکی و معدنشناسی و مهندسی، دندان پزشکی و اینا پلسازی، اینا تمدن نمیسازه، اینا ابزار تمدنه. تمدن، روح یک تمدن کجا ساخته میشه؟ در علوم انسانی، مطالعات انسانی، انسان شناسی. و ما همونجا لنگه، نه ما، کل جهان اسلام، کل جهان غیر غرب، مترجم و مصرف کننده تولیدات اروپای غربی و آمریکا، مجموعاً تولیدات 5-6 کشور، مثلا آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، مجموعاً اینا هم چند تا کشور حاشیه‌ای دیگه هم هستن، انگلیس، اینا از قرن 18 تا الان هر چی گفتن تمام داره ترجمه میشه به تمام عالم، همینا رو داره میخونیم. اقتصاد علمی اینه که این نوشته، جامعه شناسی علمی اینه که این میگه، ها، تعلیم فلسفی، تعلیم تربیت اینه که این میگه. ما هم هیچ عناد و ترس و فوبیا نباید داشته باشیم که آقا هر چی که از اونجا اومده ما باش دشمنیم، نه، مریض نباید باشیم، اما مقلد هم که نباید باشیم، که مجتهد باید باشیم. ترجمه کن و بیاندیش و تولید کن، نه که ترجمه کن و ترجمه کن و ترجمه کن تا بمیری. خب یک چیزی هم، یک کاری هم بکن. موجود زنده ایم ما، موجود زنده نباید فقط منفعل باشه، موجود زنده باید فعال، اگر نیست فاعل باشه دیگه، یه فکری، یه جرقی. البته توی 30 سال و حتی قبل از انقلاب ما داشتیم، بعد از انقلاب بیشتر، متفکران مسلمانی در حوزه و دانشگاه که شجاعانه و عالمانه وارد این عرصه شدن. ما صدها مقاله، ده ها کتاب خوب تو عرصه‌های مختلف علوم انسانی داریم، تو حوزه روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، انصافا زحمات کشیده شد، کارهایی شده، ولی متاسفانه اینا همطور انفرادی انجام میشه، طرف تنهایی تو حاشیه منزوی میشه، قربانی میشه، فراموش میشه. حتی 4 تا کتاب و مقاله هم که تولید شده توی عرصه ها، اینا تو حاشیه نظام آموزشی پژوهشی دانشگاه های ماست، هر چی هم میگیم فایده نداره. من نمیخوام این تعبیرای سیاسی و مافیا و اینا رو دوست ندارم اینجور جاها به کار ببرم، ولی هر چی نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم، میبینم مجبورم، مثل اینکه واقعا یه شبه مافیا وجود داره. هر دولتی هم که عوض میشه اینا یک قشری ندارم کجاها لونه کردن، اصلا نمیذارن. با جلسازی، با شلوخ کردن، با توهین، با تحقیر. که آقا 5 تا کتاب و مقاله خوبی که توی اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی اینا چیز شده، الان نه که اسلام یعنی همینا، بالاخره این به عنوان یه اقتصاددان، یه روانشناس، یه جامعه شناس، یک نظریه پرداز سیاسی داره تو عرصه، تو بافت فکر اسلامی میاندیشد و کتاب و مقاله می نویسه. همونطور که تو به عنوان یک اقتصاددان یا جامعه شناس یا روانشناس داری توی پارادایم لیبرالی فکر میکنی، اون یکی تو پارادایم مارکسیستی فکر میکنه. حالا پارادایم میگیم که دیگه بگیم آقا اینا همه حداقل در حد پارادایم دیگه، حالا یک چیزی هم حداقل به عنوان پارادایم رضوی قبول کن آقا، با کنار بقیه پارادایم دیگه، این که دیگه حداقل منصفانه ترین و متواضعانه ترین خواهشی است که میتونیم بکنیم. نمیذارن. همین 4 تا کتاب و مقاله هم که تولید میشه، اولا تا میگی اقتصاد اسلام، روانشناسی اسلامی، تعلیم تربیت اسلام، باز بخواد اسلامی کنن همه جا رو، باز اومدن اسلامی ها اومدن، چرا خب توهین، چرا تحقیر میکنی، چرا اجازه نمیدی فکر کنن، حرف بزنن، چرا اجازه نمیدی این همه موج دانشجو و طلبه ما، این نسل سوم بعد از انقلاب که اینجور با علاقه و عشق اومده تو صحنه، چرا اینا رو هم میکوبی و تحقیر میکنی و میگی آقا تو هر چی میگی باید درست مطابق این کتابای باشه که ترجمه شده، فقط باید ارجاعات تو، رفرنس تو همه به این مآخذ باشه، هر چی کلمه کتابای غربی بیشتر بیاری تو رفرنس، تو علمی تری ولو عوام ترین عوام هم باشه. ولی اگه نشستی خودت فکر کردی رو 4 تا روایتی، بحث تاریخی، البته علمی ها، واقعا متدولوژی علمی باید رعایت بشه، نه که بگیم آقا ما دیگه اسلامی، به علم و منطق و استدلال و متدولوژی علم و اینا کار نداریم، اسلامی، نه این حرفا نیست. اسلامی باید باشی ولی ملا باید باشی، عالم، عالم باش و اسلامی باش. خب اینا رو اجازه بدید بیاد این، چرا اینا رو جز منابع پژوهشی و آموزشی رسمی دانشگاه‌های ما نمی‌ذارین قرار بده، جز اینکه خود یک استاد خودش دانشجوهاشو ارجاع بده. خب آقا بذار کنار اون همه ترجمه، بگو آقا دانشجوی رشته روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، در کنار این همه کتابایی که می‌خونی، این 5 تا کتابم که تولید شده داخل کشور، ولو ضعیفه، ولو اشکال داره، ولو باید نقد بشه، اینم باید بخونی. تا اینو میاره آقا غیر علمی، چرا این حرفو می‌زنی؟ خودمون به خودمون احترام نمیگذاریم. دانشگاه های اروپا خودشون برای خودشون احترام قائلن. یه نفر خامشه یه حرف میزنه تو سرش نمیزنه، میگم بگو، وقتی دید حرفشو جا انداخت ها، ترم بعد میگن آقا ایشون هم حرف ایشون هم جزء درسات بخونیم. برای همین که تمام دانشگاه های دنیا از اینا دارن تقلید میکنن. این فضا درسته. اینجا جای تو بحث علمی که ما جای تعبد به غرب و اینا نیست، اینا متن مقدس نیست که ترجمه میشه. تمام کتابای علوم انسانی که داره ترجمه میشه باید بخونید، اما باید نقدش کنید. کی میتونی نقد کنی؟ وقتی که با مفاهیم اسلامی آشنا باشی، وقتی 10 سال کار کرده باشی، شجاع هم باشی، منصف هم باشی، به خودمون احترام بگذاریم، خیلی کارا درست میشه. حالا این روایت چند تا روایت بخونم عرض رو خط بکنم. حضرت اینجا در باب مسئله فلسفه سیاسی مثلا یکی از عبارات فرمودن که انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بغو ولا آشو الا بقیم الرئیس. اولا دارن بحث میکنن از ضرورت فلسفی نهاد حاکمیت و دولت. خود همین جمله ما اگه اهل بحث و فکر باشیم راجع به همین جمله میشه کتاب ها نوشت. به خیلی از پرسش ها میشه پاسخ داد راجع به ضرورت فلسفی نهاد حاکمیت. اصلا میدونیم مبنای تئوری های دولت مدرن همین جمله است. بحثایی که هابز کرده، لاک کرده، روسو کرده، مونتسکیو کرده، بحثایی که توضیح قرارداد اجتماعی شده، همینا که به عنوان علم ما باید بخونیم حفظ بکنیم مثل اوراد مقدس و هم پس میدیم، بعضی زیر لبم میگن، تازه ذکر زیر لبم میگن، اینها رو بر اساس همین جمله بنا شده. منتها اونا ارزه دارن، احترام میذارن خودشون به خودشون، برای هر جمله‌ای که یک متفکرش تولید میکنه صد نفر میان حاشیه و شرح و اینا به ما هم میگن همینا رو یاد دادیم. ما برای خودمون نه، برای این منابع چیزی نیستیم. فرمودن اصلا بقا و معیشت، بقا و ولا آشو، آشو معیشت، زندگی، تمدن سازی، بقا یک ملت و جامعه جز به نظام سازی سیاسی و تنظیم جدول قدرت و حقوق متقابل قدرت و نظم سیاسی امکان نداره. فرمودن لا نجدو، ما ندیدیم هیچ جای عالم، فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل، هیچ ملتی، هیچ فرقی، هیچ ایدئولوژی، هیچ تمدنی در دنیا وجود ندارد. امام رضا علیه السلام میفرماید که اینو به عنوان سنگ بنا و نقطه شروع بحث در عرصه علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و حقوق سیاسی نپذیرفته باشد. هر ایدئولوژی سیاسی که میگی نقطه شروعش چیه؟ پذیرش این جمله است. خب این یک بحث کاملا فلسفیه. این بحث استدلالی داره امام رضا علیه السلام میکنه اینجا. فلسفی به معنی عامش عرض میکنه. این شروع فلسفه سیاسته. حالا همین جمله رو اگه از افلاطون نقل کنه، از ارسطو نقل بکنیم، از جان لاک نقل بکنیم میشه علمی. اگه امام رضا علیه السلام گفته باشن آقا موعظه دینی نفرمایید اینجا. اجرکم الله، ان شاء الله خدا پاداش خیر به شما بده، ان شاء الله اجرت با امام حسین و با امام رضا. خیلی خوب، آقا اجرم با امام رضا، گوشم بکن، اجرت با امام رضا، گوش کنی که فکرم بکنن اینا. بعد فرمودن که و ما لابد لهم منه فی امر الدین و دنیا. خود این بحث که حکومت فرمودن برای امر دین و دنیا، برای نیازهای دنیوی بشر و نیازهای دینیش، یعنی برای نیازهای مربوط به عالم طبیعتش و نیازهای الهی و ابدیش، برای هر دو و هر دوی اینها ما نیازمنده یه نظام سیاسی تعریف شده هستیم. اینجا نقش حاکمیت در مباحث حقوق دنیوی مردم ها و مسئولیت و نقش دخالت، تأثیر حاکمیت، نوع حاکمیت در چی؟ در شکل دادن به دین مردم، حقوق معرفتی، معنوی، اخلاقی، اخروی مردم. حالا ما تفکیک دین از دنیا، تفکیک دنیا از آخرت نداریم مثلا توی تعالیم. در این حال حضرت تأکید میفرمان، تصریح میکنن که لابد لهم من فی امر دین و دنیا. فرمودن به دینتون بخواید تو جامعه، به دین بخواید قوام بدید و دنیاتونم بخواید بسازید، به هر صورت شما بایستی به یک حکومت خوب بیاندیشید، به یک دولت درست، به حکومت منطقی، عادلانه، اخلاقی، نظم سیاسی اجتماعی. فلم یجز فی حکمت الحکیم ایت رو کل خلق. حالا گوش کن اینجا رو، استدلال میکنن از مسئله ضرورت فلسفه سیاسی و نظم سیاسی، میخوان استدلال کنن به مسئله امامت دینی و نسب الهی. ببین چقدر است واقعا، من خواهش میکنم نه به عنوان شیعه، نه به عنوان مسلمان، به عنوان یک انسان اهل فکری که هیچ دینی نداره به این جمله ها گوش کنیم. ببین کجاش این استدلال کجاش سوراخه، ببین کجاش خرابه. گزاره اول، ضرورت فلسفی حاکمیت برای دنیا، حقوق دنیویتون، برای دنیای شما، برای دینتون. اگر به آخرت معتقدید دین و دنیا، اگر نیستید فقط به دنیا میاندیشید. فهمیدن تمام فرقه ها و ایدئولوژی ها و مکاتب سیاسی دنیا رو قبول دارن. قدم دوم، گام دوم در استدلال، فرمودن ما بیرون از مباحث فلسفه سیاسی، ما اونجا بحث مسئله توحید رو، مسئله نبوت رو اونجا اثبات، تو فلسفه سیاسی نمیان توحید و نبوت رو اثبات بکنن. بنابراین که مخاطب شما اینا رو در بیرون از علوم سیاسی قبول بکنه. اگه قبول نکنه ما باهاش بحث در علوم سیاسی نمیکنیم. مثل که شما بیاید مثلا باید کافر که اصل دین رو قبول نداره، شما بیاید راجع به مثلا حق خلافت علی ابن ابی طالب باهاش بحث بکنید. کدوم خلافت، کدوم علی؟ ما اصل پیغمبرتون رو قبول نداریم، تو در رجوع خلافت علی با من بحث میکنیم؟ خب اون رو باید جداگانه باش بحث کرد. اما فرمودن میخوام بفرمان که خدای متعال نسبت به مسئله حکومت بی نظر نمیتونسته باشه و خداوند در مورد فلسفه سیاسی و حکومت سکوت نکرده است. این مخواد امام رضا بفرمان. از اینجا شروع میکنم. بعد فرمودن فلم یجز فی حکمت الحکیم ایت رو کل خلق مما یعلم انه لا بد له من. چگونه خداوندی که ما در خداشناسیمون بحث ثابت میکنیم و روشن میکنیم که خدا نمیتواند باشد مگر حکیم باشه، اگه حکیم نیست خدایی در کار نیست اصلا، اصلا خدای غیر حکیم قابل اثبات نیست. اگر خدایی ثابت میشود لزوما باید حکیم باشد، لازمه خدایی اوست. فهمید چطور میشود خداوندی که ما برای او حکمت قائلیم نسبت به چنین مسئله مهم سکوت کرده باشه؟ آیا خداوند با بشر سخن گفته است یا نه؟ این سوال اول. اونایی که معتقد به انبیا ان چی میگن؟ اونایی که نبوت رو قبول دارن چی رو قبول دارن؟ در واقع دارن میگن خدا با بشر سخن گفته است. کسایی که انبیا رو قبول ندارن، نبوت رو قبول ندارن چی میگن؟ میگن فرضاً اگر خدایی هم هست اون خدا لال است، یا اگر لال نیست با بشر لالبازی داره بوده. کسی که میگه پیامبرانی در کار نیستن یعنی خداوند سکوت کرده است، خداوند با بشر سخن نگفته است، بشر رو لایق ندانسته برای گفتگو، چیزی نیست برای گفتگو میان خدا و بشر. نبوت یعنی خداوند با بشر سخن گفته است. اینه دیگه، نبوت معنی غیر از این داره؟ از طریق انبیا. فرمودم چطور میشه خداوندی باشد و حکیم باشد و خلق را ترک کند؟ ایت رو کل خلق، خلق رو ترک کنه، رها کنه توی همچین مسئله مهمی که دین و دنیاش به این مسئله مربوطه، که کیا دارن بر ما حکومت میکنن، بر چه اساسی دارن بر ما حکومت میکنن، با کدوم هدف، با کدوم روش، یعنی چه که دین از حکومت جداست؟ اصلا حکومت مشروعیتش به دینه و به تأمین منابع دینی و اهداف دینی است. لم یجز، لم یجز جائز نیست، ممکن نیست، جواز شرعی که نیست، جواز عقلی دیگه، یعنی ممکن نیست. خدایی که ما ثابت کردیم ممکن نیست بشر رو، بشریت رو رها کنه تو مسئله فلسفه سیاست و حکومت. لم یجز فی حکمت الحکیم ایت رو کل خلق، رها کند خلق و بشریت رو. در چی؟ در اون چی که خدا میداند که انه لابد له من، که ناگزیر اون مسئله. خدا که میدونه که محال بشریت زندگی کنن بدون حاکم و حکومت، حتی توی هرج و مرج، حتی بین دزدا هم یه عده رئیس دز میشن، رئیس دزدا میشن دیگه. ما هیچ جایی ندیدید که اصلا امکان تجمع وجود نداره. خب خدا که اینو میدونه چطور رها کرده در مورد چنین مسئله مهم سکوت کرده؟ و لا قوام لهم الا به، و اصلا قوام، جامعه سر قوام یعنی سر پا ایستادن، جامعه نمیتونه سر پا بیسته، هیچ تمدنی و هیچ جامعه ای نمیتونه سر پا بیسته الا با این وسیله و در ارتباط با این، یعنی مسئله حکومت و معادله قدرت مهمه. در ادامهش چند تا فلسفه حکومت رو میشموره که وظایف حکومته، از جمله یک فیقاتلون بهی عدوهم، یعنی مسئله امنیت، نبرد با دشمنان اون جامعه و تمدن، یعنی جامعه حفاظت بشه، اون تمدن با حفاظت بشه، امنیت، امنیت داخلی، امنیت خارجی. و یقسمون فیعهم، اون جامعه و امت وظایف حکومت رو دارن میشمارن. حکومت باید اولا، جامعه باید فی داشته باشه. فی یعنی چی؟ یعنی درآمد عمومی، یعنی در جامعه تولید ثروت باید بشه، کار مدیریت صحیح، تولید ثروت، فیع باید داشته باشه. و بعد نگو فقط تولید ثروت میکنیم، درست توزیع ثروت باید بشه. تعبیر از رضا علیه السلام چیه در روایت؟ یقسم و فیعهم، یقسم قسم میکردن، تقسیم، توزیع درست. پس یکی امنیت داخلی و خارجی، دوم مردم بدون امنیت اصلا نمیشه تمدن ساخت، نمیشه پیشرفت کرد. امنیت که شرط اصلی چه؟ اینم که قرآن راجع به کسانی که ضد امنیتن خیلی برخورد سختی کرده، قضیه محاربی که قرآن میفرماد حکم محارب مثلا مجازات های سختی براش گذاشته، یک دست و پاشو به خلاف قطع کنن، نمیدونم چجوری اعدامش بکنن و الا چی بشه، کجا تبعید کنن. چون اگر مسئله امنیت چیزی نیست که میشه کوتاه اومد، امنیت مردم، امنیت خصوصی، امنیت عمومی اگر نباشه، ها، نه اقتصاد داری، نه تولید علم داری، نه خانواده معنا داره، چون هر خانواده هر لحظه ممکنه هر کسی از دیوار بیاد تو. اگر حریم خصوصی و حریم عمومی نباشه، امنیت نباشه، امنیت اقتصادی نیست، امنیت سیاسی نیست، امنیت اجتماعی نیست، امنیت اخلاقی نیست، اصلا تو چنین جامعه‌ای مگه میشه یک کسی بشینه فکر کنه، تولید علم کنه؟ مگه تولید ثروت امکان داره اصلا؟ هر جا مرچ. مسئله امنیت مهمه. و بعد فرمودن فی تولید ثروت، اموال عمومی، ثروت عمومی باید تو جامعه تولید ثروت بشه، فقیر نه، اما تولید ثروت کافی نیست، یقسم و تقسیم، توزیع ثروت باید این مثل خون به همه رگ، از طریق رگ‌ها به همه بدن برسه، یه جای بدن خون لخته نشه، یه جا از بیخونی سیاه بشه. توزیع عادلانه ثروت از طریق مالیات، از طریق گرفتن 20% 1/5 مازاد درآمد سالانه مردم که قصد غربت کنن، هم عبادت باشه براشون، رشد معنوی کنن، هم چی باشه؟ اصلاح اقتصاد جامعه و مبارزه با فقر و شکاف‌های طبقاتی. حکومت وظیفه داره تقسیم فیل و اموال عمومی. بعد و یقیم لهم جماعتهم، اقامه نماز جمعه و جماعت، اقامه عبادات جمعی. عبادت آری، اما عبادت فردی کافی نیست، عبادات جمعی رو در جامعه تقویت کنه، روح جمعی معنوی در جامعه ایجاد کنه. و یمنع ظالمهم من مظلومهم، حکومت وظیفه بعدی کارکرد حکومت در ظالم رو از دست ظالم رو از مظلوم کوتاه بکنه، یعنی عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، مبارزه با ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران در جامعه. بعد ادامه داره، حالا من دیگه فرصتم تمام شد، سریع بخش دیگر بخونم. فرمودن و منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا الا يتعدوا ذلك الحد. یه فلسفه دیگه حکومت، فرمودن اگر بدون زندگی اجتماعی نمیشه و اگر وقتی مردم با هم زندگی میکنن حد و خط قرمزهایی تعیین نشه، حقوق هر کسی معلوم نباشه و حدودش معلوم نباشه و حق او حد شما و حق شما حد او میشه، حق او تکلیف شما و حق شما تکلیف او میشه، اگه این حقوق متقابل تعریف نشه، امام رضا علیه السلام فرمودن، و اگه این حدود رعایت نشه، وقتی که باز هیچ کدوم از اون منافع زندگی اجتماعی تحقق پیدا نمیکنه. بعد آخرش اینجا میفرمان لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم، تمام این برکاتی که گفتیم این اهداف تحقق پیدا نمیکنه الا بعیج علیهم فیه امینن، الا اینکه حاکمیت در رأس حاکمیت کسانی باشن که امین باشن، یعنی کل قدرت و حکومت رو امانت تعریف میکنن، این امانته و در رأس او امین، حکومت امین، امانت دار، این امانت خدا و مردمه، این قدرت ها و مسئولیت ها. که یمنعهم من التعدی و دخول فی ما حضر علیه، که مانع زیاده طلبی زیاده طلبان شود و از حقوق ضعفا حفاظت و حمایت کند. و بعد این تعبیرم دارن که والی المسلمین مثل العمود فی وسط الفسطاط، میگن حاکمان حکومت اسلامی باید وسط مردم باشن، مثل اون تیرک وسط خیمه که من ارادهو اخذه، هر کس بخواد بتونه دستشون این تیرک بگیره. یعنی حکومت باید در، حاکمان باید در دسترس مردم باشن و مثل تیر عمود وسط خیمه اجتماعی که این خیمه رو سرپا نگه دارن و این سایه خیمه بر سر همه مردم باشه و اینا در دسترس همه و در خدمت همه. و این تعبیر که نحن اولیاء المؤمنین این خواهش میکنم یه عبارت گوش کنید، نحن اولیاء المؤمنین، ما ولی مؤمنین هستیم. ولی هم به معنای ولایت و مدیریت، هم به معنای محبته. ما دوستتون داریم، ما امین شما هستیم، ما میخواییم حقوق شما رعایت بشه، ما سهمی از حکومت خودمون نمیخواییم. شنیدید که اون چیز آمد، ما الله آمد پیشه امام رضا علیه السلام، گفت آقا کی باشه انشاءالله فرج شما برسه، ما هم زیر سایه شما به برکات این فرج برسیم. بعد حضرت فهمودن که شما مثل که متوجه نشدی، اون کی شد فرج شما؟ این عبارت از رضا علیه السلام، هازا زاکه فرجکم انتم، این کی شد فرج شما؟ اما نحنو بدونی فرج ما چیه؟ این که ما میگیم خدایا فرج اهل بیتو برسون، منظورمون چیه؟ یعنی یه حکومت عادلی تو ایجاد بشه در خدمت همه بشریت در همه جهان، که اوضاع مردم خوب بشه اما اوضاع خود ما نه. فرمودن که امام رضا گفت آقا شما زندگیتون سخت، لباس چیز میپوشه، البته از رضا لباس خوشپوش بودن، حالا روایت من جاده کردم فرصت نیست بگم، تو یک کسی آمد ایشون یه همچین اعتراض کرد، ایشون جواب دادن که لباس که زیر میپوشم برای خدا، ببین چه لباس زبریه که هیچ وقت به خواب فرو نرم، لباس لذت طلبانه نیست، اما این بیرون که پوشیدم برای رعایت احترام عمومی است، کسانی که دارن نگاه میکنن باید لباس تمیز بپوشم، باید لباس خوب بپوشم در حد جامعه. فرمودم شما الان با زمان علی علیه السلام مقایسه نکن، الان اون هر کدوم واقعا هر کدوم از این روایت یه دریا بحثه، هر کدومش یه دریا، اینه که ما گفتیم یه روایت فقط، تازه فرصت نیست بهش بپردازیم کافی. وقت اونجا حضرت فرمودن تازه اینی که الان میبینی من به خودم سخت میگیرم، برای که هنوز حکومت دست من ما نیست، اگه حکومت دست ما بیفته سهم من، سهم حاکم، سهم اهل بیت از زندگی، فرمودن یک کیسه آرده که سرشم بسته است، یه نان جویی که از خودم بخورم و لباس خشنی که بپوشم، بقیه همه خدمت به خلق برای رفاه مردم و رشد مردم. ما همین هم که داریم در دوره غیر حکومت، فرمودن اگه حاکم بشم همین هم من نخواهم داشت. به اون معنی که تو میگی فرج، او فرج نیست، او فرجی که ما میگیم فرج مردمه، فرج دین خدا، فرج فقرا و ضعفاست، نه اینکه وضع ما بهتر میشه. و حضرت فرمودن اینجا، فرمودن نحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم، ما هر جا حکمی میکنیم لهم، له به نفع خلقه، برای منافع مردمه، برای حقوق اونهاست. و ناخذ لهم حقوقهم مما يظلمهم، حقوق مردم رو میگیریم از کسانی که به اونها ستم کردن. این وظیفه حکومت. الامام ولایت دینی رو دارن تعریف میکنن، ولایت اهل بیت اینه، ولایت دینی و ایمانی، حکم به نفع مردم، دفاع از حقوق جامعه در برابر ستمگر. الامام الانیس، الانیس الرفیق، فرمودن امام رهبری حکومت، حاکم، تعریفش توی منطقه اسلام، منطقه شیعه اینه، رابطش با مردم، انس، حاکمان باید با مردم انس داشته باشن. انس کی داره با کی؟ انس در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر روابط و چسبندگی، روابط زیاد. شما با کی مانوس میشی؟ با کسی که زیادی باش. فرمودن الامام الانیس، امام حاکم اسلامی ولایت اهل بیت اینه، انیس، انس داره با مردم، مردم با او انس دارن. الرفیق، با مردم رفیقه و اهل رفقه، اهل مدارا با مردمه. و الوالد و شفیق، پدری است مهربان در خدمت پدر به فرزندش. چجوریه؟ شما اگه بچت مریض باشه شب میتونی بخوابی؟ بچت گرسنه شب، بچت داره درد میکشه، انگار شما داره درد میکشی، درسته؟ یک پدر یک مادر چجوریه؟ امام میفهمن رابطه خشک حقوقی بین حاکمیت و مردم کافی نیست، باید انس و محبت و شفقت باشه، مثل پدری که مهر شفیق به فرزندش. و الاخ و شقیق، برادر باشه با مردم، به هم واقعا بگن برادر. و الام البرب الولد الصغیر، مادری مهربان با کودک شیرخوارش چجوریه؟ که تا این بچه یه ناله کوچیکی میکنه از خواب میپره، بیخوابی میکشه تا بچه بخوابه، گرسنگی میکشه تا بچه سیر بشه. این روایت هم از امام رضا همین هست راجع به مادر، که مادر تو آفتاب میسته تا بچهش تو سایه باشه، گرسنگی میکشه تا بچه سیر باشه، بیداری میکشه تا بچه بخوابه. حضرت میگن عین این رابطه ای که بین مادر و فرزنده باید بین حاکمیت و مردم باشه. و ام البره، مادر نیک و مهربان، بالولد الصغیر، و مفزع العباد فی الداهیه الناد، حکومت باید پناهگاه خلق و توده ها باشد هنگام پیش آمدها و مشکلات و پیش آمدهای ناگوار. این که بشینیم فکر کنیم چرا حاکمیتشون رو از این مسیر بود نه از آن مسیر، اینا خیلی سوال خوبیه. مطالعات تاریخی، مطالعات اخلاقی، مطالعات سیاسی، مطالعات اقتصادی، مطالعات کلامی، مطالعات قرآنی، از این بعد یاد بگیریم که راجع به تک تک جملات و عبارات روایاتی که از پیامبر و اهل بیت اولیا و خدا و از جمله از امام رضا علیه السلام رسیده باید فکر کنیم. اینا کسایی به قول آقا کسایی مثل ما نبودن، حالا هرچی از دهنمون پرید گفتیم گفتیم دیگه، ما چیزی گفتیم مردم هم شنیدن، اینجوری نیست. تک تک کلمات از ده بود روش حساب میشده، اون روایاتی که ثابت بشه سندش، روایاتی که دست خورده نباشه، مجعول نباشه، تحریف شده نباشه، وقت باید خیلی ما وقت بذاریم اینا رو درست بفهمیم و بفهمیم کدوم جمله مال کجاست. شما می‌بینید اگر روایتی رو در جای خودش نخوانی و استفاده نکنی فرق نمی‌کنه با تحریف، تحریف لفظی نیست، تحریف معنویه. باید بفهمیم این جمله رو، این کلمه رو امام در کجا و چرا به کار بردن، یا سعی کنیم بفهمیم. من از این میخوام، از این حرکت با توجه به که ببینید ائمه امامان اهل بیت سلام الله علیهم ما رو تعارف نمیگن که شما معکم معکم لا مع غیرکم، تو زیارت ها میگید که با شما این با شما هم نه با غیر شما، معکم معکم لا مع غیرکم، این تعارف نیست، شعار نیست که یه طرفداری مثل که طرفدارای فلان هنرپیشه یا فلان ورزشکار یا فلان چهره مثلا سینمایی اینا ببینم از شعار به اینجوری نیست، که یک شعار معرفتی عملی است. معکم معکم لا مع غیرکم یعنی من ما زندگیمون رو، نهاد خانواده رو، زندگی اجتماعیمون رو، زندگی سیاسیمون رو، تجارتمون، اقتصادمون، بازارمون، دانشگاهمون، حوزمون، پارلمانمون، دولتمون، رسانه‌هامون، همه رو با خط مشی شما تطبیق میدیم. معکم معکم لا مع غیرکم یعنی نه بر اساس الگوهای دیگران، ما با الگوهای شما میایم جلو. کدوم الگوها؟ بخشی از اینا در قرآن و حدیث آماده است، بخش بسیار مهمی از اینا ماده غنی در اختیار شماست، در اختیار دانشگاه و حوزه و دانشگاه. باید بشین رو اینا فکر کنیم، مطالعه کنیم، مباحثه کنیم. درست مثل منابع غنی زیرزمینی اینا باید استخراج بشن، باید به بهره‌وری مناسب بهش برسیم، باید برای استفاده اینا در موقعیت خودش یه مقدار نه که دستکاری کرد محتوا رو، اما قالب‌های درستی براش انتخاب کرد. از کدام روایت امام رضا علیه السلام میشه سیاست اقتصاد کشور رو پیش برد، اصلاح کرد؟ کجای کدام روایات جنبه تعلیم تربیت داره؟ و این جامعیت اینا از یه بُعد، از یه منظر به مسائل نگاه نکردن، فقط بیان مثلا فقط معلم اخلاق باشن، اخلاق شخصی، یا فقط معلم سیاسی باشن. هر اقدامی که کردن، شیعه مبنای اعتقادش اینه دیگه که اینا هر اقدامی که کردن در آن واحد به همه ابعادش نظر داشت. یعنی اگر شما پرسش اخلاقی میکردی از اون عمل یا جمله پاسخشو میدادن، پاسخ اخلاقی بود، در این حال پاسخ به یک پرسش سیاسی است، در این حال پاسخ به یک پرسش اجتماعی است، در این حال پاسخ به یک پرسش حقوقی است. همین مناظرات شما اخلاق رو درش آموزش اخلاقی می‌بینی، آموزش حقوقی می‌بینی، آموزش کلامی معرفتی می‌بینی، استدلال، ادب می‌بینی، دقت می‌بینی، حتی ادب با دشمن. مثلا تو همین مناظره ها من یه وقت دیدم حضرت میگن که به مخاطب میگن، از اون میپرسن میگن شما شروع می‌کنید یا من؟ ببینید شما اول می‌پرسید یا من بپرسم؟ این عبارت حضرت. بعد میفرمان شما به چی معتقدید؟ میخواید از کجا شروع کنیم بحث رو؟ تو روایت داره که حضرت به مخاطب میگن که از اون چه که شما قبول داری بحث رو شروع میکنیم، نه از اون چه که من قبول دارم شما قبول نداری. از اون چه که شما قبول داری شروع میکنیم تا برسیم به اون چه که من قبول دارم. خیلی اینا ما یه بار دیگه به یه چشم دیگه، یه وقت به چشم موجودات مقدسی معنوی نگاه میکنیم، فقط یه وقتی به این معنی که مقدس در تعریف اسلامی با مقدس در تعریف مسیحی و بودایی متفاوته. مقدس در تعریف اسلامی جدا نیست از آثار دنیوی و اخروی، مقدسن چون راه نجاتن. دوست داریم شما رو، دوست داریم شما رو چون شما راه فلاح رو به ما نشون میدید، چون شما حقید، حق میگید. ما ولایت رو، ولایت باطنی و ولایت ظاهری، خلافت باطنی و خلافت ظاهری رو حق شما میدونیم، چون شما ما رو میتونید به فلاح و رستگاری برسونید، نه ما رو، همه بشریت رو. نه تعصب، نه تعارف، نه تعصب، نه تملق. شیعه معنیش اینه که اینجوری نگاه نمی‌کنه، میگه وقتی میره زیارت متملقانه. و بعد یه نکته که از اینا بیاموزیم، در آن واحد مسئله همه عباده شده بودیم، بعد فردی و اجتماعی، بعد اخلاقی اقتصادی. حالا خودشون همینطور بودن، خود حضرت شما میدونه. حالا به امان نمونه فقط همین هجرت تحمیلی که از مدینه به مروه آمدن، دست کم 3 تا سناریوی وسط ممکن بود. به اینکه حضرت، روشی که حضرت انتخاب کردن در این حال حکیمانه، هوشیارانه، تاکتیک سیاسی درش کاملا لحاظ شده و در این حال کاملا اخلاقی. هیچ جا اخلاق رو فدای قدرت و سیاست نکردن، هیچ جا دروغ نگفتشون، خلاف حرفش نزد. خب ایشون میتونست اونجا وقتی که عملا بازداشت داره میشه همونجا امتناع کنه، درگیر شه، بگه این رژیم رو افشا میکنم، نمیرم، بیاید منو بکشید. یه حالتش هم بگه که خب دیگه اگر جای تقیه است که دیگه ما تا بیخش تقیه کنیم، تا آخر بریم در خدمت، چون یه چند سالی با مأمون تو دستگاه هستم و یه امتیازات یه کمی با هم تعامل میکنیم، بعد نوبت منه دیگه. هیچ کدوم از این دوتا راه رو نمیره. ایشون دستگاه از مأمون رو بازداشت محترمانه، مأمون حضرت رو میکنه از اونجا به اینجا. از همون اولی که شروع میشه، حضرت بدون این که به اینا بهانه بدن برای سرکوب علوی ها و شیعه، از همون لحظه اول شروع میکنه به افشاء اینها. قطره قطره زهر میچکونه تو کام حاکمیت، بدون که حاکمیت کوچکترین کاری بتونه بکنه. حاکمیت بخواد مشروعیت و محبوبیت امام رضا رو در اختیار خودش بگیره و خودش رو بماله به مشروعیت امام رضا، از یک طرف حضرت رو تخریب کنه، بگه این که میگید نه همچی هم نیست، اینا آب ببینن شناگرن، ببینید بهشون تعارف کردن، دو دستی چسبیدن. از یک طرف وضع خودش رو بهتر کنه، بگه آقا مگه ما واقعا اینجوری که شما میگید نامشروع بودیم؟ چرا پسر پیغمبر، چرا ایشون داره با ما همکاری میکنه؟ شما این حضرت هیچ کدوم از این دو تا امتیاز رو به حاکمیت نمیدن. تا آخر یک ذره مشروعیت امام رضا به حکومت نداده، ولی از امکانات حکومت استفاده کرد علیه حکومت و برای نشر معارف و برای احیاء تفکر علوی. خب یعنی هوشیاری درش هست، هوش سیاسی، تاکتیک سیاسی هست، عقلانیت در این حال، اخلاق هست در این حال، روح جهادی هست، خلوص هست و در این حال و شجاعت هست، اما در این حال حساب شده. تو همه مسائل همینطوره. حالا من میخوام اینجوری تعبیر کنم، ببینید ما 3 جور زیارت داریم. یکی زیارت جسمی، زیارت جسمانی، بدنمون رو برمیداریم میبریم تو حرم، حرم مطهر، یه کار خوبی هم هست. یکی زیارت، در کنارش یه زیارت قلبی داریم، یعنی عشق و قلب و عواطف ما صادقانه بره به زیارت اینا، بدنمون که میره قلبمون هم با ما باشه. یکی هم زیارت عقلی داریم، زیارت عقلانی. الان این کاری که شما دارید میکنید یه مصداقی از زیارت عقلانی امام رضا علیه السلام، زیارت معرفتی. یعنی ما هم باید بدنمونو ببریم به زیارت اینا، هم قلبمونو ببریم، هم عقلمون رو ببریم. سبودی، زیارت سبودی، این زیارتیست که از ما خواستن. رضا تو روایت میخوان هر کس زیارت کند فرزند من را با معرفت او، این تعبیر در روایت هست دیگه، بره به زیارت، هر کس بره به زیارت فرزند من در توس. راجع به سید الشهدا هم از راجع به نمونین هم هست. و معرفت به حق، معرفت به حق او داشته باشه، یعنی زیارت، زیارت جسم و قلب و عقل، این ستا اگر بود فرمود که بهش برش واجبه. این خیلی حرف درستیه، بله حتما هم هزینه سنگینی باید بپردازی تا این زیارت تحقق پیدا کنه، حتما هم پاداشش بهشته. گفتن هر کس بره به زیارت فرزندم امام رضا در حالی که معرفت به حق او داره بهش برش واجبه. بسیار روایت درستی. منتها زیارت سبودیه و معرفت به حقش میخواد. شما این کاری که دارید میکنید همین، این کار شما به یک عبارت دیگه توسل عقلیه. توسل ما چند جور داریم. این کار توسل معرفتیه که ما میگیم توسلنا بکه الالله، ما متوسل میشیم به خداوند، اما به کمک تو از طریق شماها. این توسل واقعا توسل درست همین کاریست که دارید میکنید. این توسل، توسل یعنی وسیله ای بجوییم، با اون وسیله بریم به بارگاه خداوند. توسل به امام رضا علیه السلام برای رسیدن ارتقاء به بارگاه الهی، توسل با همینطور، توسل زبانی، توسل قلبی و توسل عقلی. این کار شما مستاقی از توسل عقلی و معرفتیه. استشفاء، شفاعت هم همینه. استشفعنا، شفیع گرفتن این چی؟ شفاعت، شفیع وقتی کسی میگیریم یعنی چی؟ یعنی من تنهایی نمیتونم این مشکل رو حل کنم، میخوام کنار شما وایستم، جفت جفت با هم بریم، دوتایی با هم بریم، به کمک شما بریم مسیر رو. اصلا شفاعت اینه دیگه. شفاعت یعنی ما به پیامبر و به اولیاء خدا و به کسانی که این مسیر رو میتونن برن بهشون میگیم من به تنهایی نمیتونم این مسیر رو برم، من کمک میخوام از خداوند، کمک میخوام به شما، اون کمکی هستید که خداوند برای ما فرستاد. حالا من میخوام کنار شما وایستم. وتر و شف، فرد و زوج، من میخوام کنار شما وایستم، با هم بریم، دستمو بگیر با هم ببر. این کار شما نوعی چیه؟ استشفاء معرفتی است. شما در این شفیع میگیری امام رو، میگه آقا من مطالعه میکنم شما رو، رفتارتون، اخلاقتون میشناسم، شما میشی الگوی من، شما محبوب منی، معشوق من میشی و من میخوام بعد از این عالم با شما محشور باشم و راهی که در عالم بعد با شما باشیم اینه که تو همین عالم با شما باشیم. نمیشه ما اینجا با شما نباشیم، اونجا با شما باشیم. هر کس میخواد اونجا با شما باشه باید اینجا با شما باشه. لذا قرآن میفرماد اونایی که در دنیا کورن، کور معنوی، اینا در آخرت کورن، کور معنوی، که بسا که چشم داریم و کوریم و بسا کسانی که کورن و چشم دارن. این خیلی مهمه که ما اینجا متوسل بشیم، اینجا شفیع بگیریم اینا رو و قلب ها اینجا نزدیک بشه، رفتار ها نزدیک بشه تا بعد بشه این کارو کرد. هم فرد هم جامعه الگو گرفتنه. و حالا روایات امام رضا علیه السلام دستبندی کردن بزرگان در طول تاریخ. روایات بخشای جنبه های اخلاق فردی داره، بسیار مهم. ما که آدم اخلاقی نیستیم، بنده خدا میگم، ولی اونایی که اهل اخلاق و سلوک اخلاقی و معنویان، اونا ببینید چه بحثایی میکنن راجع به همین روایات. یه دسته روایات مباحث عقلی معرفتی است تو عرصه های مختلف، از خداشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، انسان شناسی. یه بخشی از روایات امام رضا علیه السلام در عرصه سیاست و اقتصاد، حقوق مردم، حقوق متقابل مردم و حکومت، حقوق بشر. یه بخشی از این روایات در عرصه تعلیم و تربیت، آموزش پرورش. دستبندی اینا هر کدوم رو بررسی کردن با توجه به بقیه دسته ها، نه جدا، و از مجموع اینها یه هندسه جامع فکری استخراج کردن، که البته فقط هم امام رضا نیست، همه اهل بیت کنار هم باید گذاشت و همه رو در کنار پیامبر اکرم و همه رو در سایه قرآن مجموع اینا همه رو دید. خیلی ما کار داریم برای انجام دادن. حوزه و دانشگاه خیلی کار مونده که بکنن، خیلی. و بعد اینا اگر ما درستی کار رو انجام بدیم، تمام اینا در سطح جهان قابل عرضه است، با افتخار قابل عرضه است، نه به عنوان مسلمان شرمنده که چهار تا نظریه پرداز افلیج ذهنی غرب و شرق چهار تا جمله بگی، آقای پروفسور ایکس اینو فهمدن، آقای من چی اینو فهمدن، خانم پروفسور، و اون وسطاش با شرمندگی. ضمناً امام رضا هم اینو گفتن،
اگر اجازه بفرمایید.
نه ما شیعه شرمنده نیستیم، مسلمان شرمنده نیستیم، اصلا اینا شغلشون قابل مقایسه با هم نیست در این حال. اما برای فهم درست‌تر و امروزی‌تر بسیاری از روایات بایستی آدم بفهمه که امروز در دنیا تو عرصه‌های مختلف چه بحثایی در جریانه، یعنی سطح فکر بشر کجاست، سوالات از پرسش‌های اصلی که داره بشر بهش میاندیشه چیاست، و بعد پاسخ این پرسش‌ها در روایات کجاست. من حالا توی چند دقیقه دیگه که از وقتم باقی مونده میخوام حدیث خوانی، روایت خوانی بکنم و بعضی از روایاتی که از حضرت امام رضا علیه السلام یادداشت کردم اینجا فقط بخونم و یه ترجمه ساده توجه به اینا بیشتر بشه. گاهی یه عبارت ترجمه تحت لفظیش خب همیشه ثابته، یعنی شما این روایت رو هزار سال پیش هم که ترجمه می‌خواستی بکنی به فارسی همین رو باید می‌گفتی، هزار سال دیگه هم همین رو باید بگی، ترجمه‌اش که عوض نمیشه، معنی کلماتو که ما نباید عوض کنیم. اما استفاده ها آیه حاشیه‌ای و اجتهادی و استنباطی از این کلماتی که عصر به عصر، دوره به دوره، متفکر به متفکر تغییر میتونه بکنه. یعنی گاهی از یه روایتی که ممکنه 200 سال پیش یا عالم بزرگی میخوند اون استفاده رو میکرد، امروز شما میتونی با سوالات جدیدی، با سوالات جدیدی از زاویه جدیدی به همون روایت رجوع کنی، غیر از اون چه که او فهمیده علاوه بر او دو تا نکته دیگر هم متوجه بشی. من یک مثال بزنم، مثلا شما تا 70-80 سال پیش یه بعضی تحت عنوان فلسفه اقتصاد، فلسفه تاریخ، اینا به همین عنوان تو بحث ما نبوده، موادش بود ولی کسانی با این زاویه نگاه نرفته بودن بحث بکنن. بعد مطرح شد، یه مرتبه دیدن مثلا کمونیست ها آمدن راجع به فلسفه مادی و تاریخ دارن بحث میکنن. خب یک متفکر مسلمان با خودش میگه که نگاه من به عنوان یه مسلمان به تاریخ چیه؟ تاریخ اصلا فلسفه داره نداره؟ غایت داره، مبدع داره، جهت داره نداره؟ یه دینامیزمی در پس پرده هست، با شعور بی شعور، هدایت میشه نمیشه، خودکفاست یا نیست، عامل فردی تاریخ رو حرکت میده یا عامل اجتماعی؟ خب اینا سوالات چیه؟ مثلا 500 سال پیش مطرح نمیشد، نبود. تحت تأثیر یک تصادم فکری با یه مکتب ایدئولوژی دیگه این سوالات مطرح میشه. یا راجع به مثلا حقوق فردی، کرامت فرد، هر شبت که راجع به مالکیت خصوصی، راجع به نسبتش با مالکیت عمومی، راجع به اخلاق، راجع به نسبیت اخلاق، اخلاق مطلقه، نسبیه، به چه معنا نسبیه، چه چیزایی دخالت داره. خب وقتی سوالات مطرح میشه، شما با این سوالات حالا دوباره میرید سراغ همون روایتی که هزار و اندی سال تو همین کتابا هست، وقت نگاه میکنیم نه عجب این روایت غیر از اون معنایی که قبلا شده و اون معنا درسته، حالا ممکن هم تو اون معنا شما اختلاف نظر داشته باشید، ولی در طول او جداگانه این پاسخها حاوی پاسخهایی هم حالا یا منطوقن یا مفهومن هست به پرسشهای دیگری، یعنی یه لوازمی هم داره این پاسخ حضرت، یه عبارت، یه لوازمی داره، بخشی لوازم بینن، بخشی غیر بینن، بخشی بینه به معنی اخصن، بعضی ها بینه به معنی اهمن، بعضی ها وقتی این عبارت امام رضا علیه السلام اگه فهمیدی معنیش اینه که تو حوزه پس تو حوزه معرفت شناسی باید یه همچه اعتقادی پشتش باشه، تو حوزه روانشناسی یه همچی لازمه ای داره این حرف، تو حوزه جامعه شناسی اینه، در عرصه اقتصاد اینه. این به اصطلاح دنبال لوازمش رفتن، به لوازمش اندیشیدن، که منطقا اگر امام رضا علیه السلام مثلا فرمودن که شما هر چیزی که دوست دارید در عالم بعد با اون محشور میشید، از همین چقدر استفاده ها میشه کرد، استفاده تربیتی میشه کرد، استفاده تو عرصه انسان شناسی و روان شناسی میشه، تو حوزه فرجام شناسی و معاد شناسی از همه میشه استفاده کرد، تو حوزه بررسی عواطف، محبت، احساسات این روایت پیام داره، تو عرصه تعلیم تربیت اثر داره، ببینید این که کی میفهمه این جمله، این همه استلزامات، این همه لوازم داره، کی میفهمه اینو؟ یا آدم عامی رو نمیفهمه، متفکره، کسانی که اهل فکرن، پرسش های مختلفی تو ذهنشون مطرحه، پاسخ هایی رو دیدن و بعد اشراف دارن نسبتاً به قرآن و سنت و اینا، اینا بهشون میگه این پاسخ اون سوال هم هست. اون روایتی که در باب متدولوژی مناظره امام رضا، خب همین روایت همیشه خونده میشد، ما هیچ وقت ندیده بودیم راجع به مثلا مناظرات امام رضا علیه السلام با عمران، با عمران صحابی، ما ندیده بودیم، مثلا من ندیده بودم که بیان یه کسی هم بگه آقا حالا غیر از پرسش و پاسخ هایی که مطرح شده یه متدی هم تو مناظره اینجا وجود داره، این متدش هم ببینیم چیه. این توی یک دوره مطرح میشه که این بحث مناظره و متدولوژی مناظره مطرح میشه، دقت میکنید؟ از همین روایت ممکنه توی یک جای دیگه یه متفکر دیگه ای که در ذهنش درگیر یه سوالات دیگری از همین روایت باز استفاده دیگه هم بکنه. البته اینا غیر از اون بحث نمیدونم که از هر متنی هر برداشتی میشه کرد و نسبیت فهم و اینا، این اون نیست، اون حرف مغالطه است، از یک حرف درست نتیجه غلط گرفتن، چیزی که تو عرصه بحث‌های هرمنوتیک و اینا در غرب نهله‌های مختلف شده که بعضی انقدر افراطی‌ان که مثلا گادامر این جمله رو داره صریحاً میگه که هیچ جمله‌ای هیچ معنای ثابت قطعی حد اقلی ندارد و هر گزاره‌ای را هر طوری می‌شود تفسیر کرد. اینا که هر جمله اینا آنارشیسم معرفتیه، اون رو مثلا کار نداره، این که داریم میگیم به بحث دیگه است، اون برای خراب کردن مرسه که هر کسی هر نسبتی داد داد، هر چیزی هم نفی کرد کرد، هر کی هر جور معنا کرد کرد، برداشت شخصی نسبیه اون واقعا، این ولی که دارم میگم به بحث دیگه است. این میشه همون زیارت عقلی، رفتن زیارت عقلی عقلانی امام رضا علیه السلام، کاری که شما توی مسیر گام گذاشتید. ما میدونیم که میتونیم دوباره تمدن سازی بکنیم، تازه تمدنی که در رأسش مأمون نباشه امام رضا در حاشیه‌اش، تمدنی که امام رضا علیه السلام در متنش باشه، دیگران در حاشیه‌اش، چون اون چیزی که به نام تاریخ تمدن اسلامی میگیم بهش پوزم میدیم، افتخار میکنیم، نسبت به دنیای غیر اسلامی هم قابل افتخاره. تمدنی بود که در دوران بنی امیه و بنی عباس قوام گرفت، البته برکاتش مال پیامبر و قرآن بود، نه مال اونا، اونا نونشو خوردن، سر اون سفره نشستن، به نام بنی امیه و بنی عباس تمام شد و الا اون جنبش، اون انرژی جنبشی عظیمی که فعال شد در یک جامعه بدوی عقب افتاده ای تو جزیره العرب که ظرف 50 سال بشه قدرت اول سیاسی نظامی و اقتصادی جهان و ظرف کمتر از 200 سال تبدیل بشه به پرتحرک ترین تمدن و ظرف 300-400 سال، یعنی تو قرن چهارم بشه قدرت اول تمدنی معرفتی علمی در جهان، که اونم اتفاقا باز آثار و برکات اهل بیت. شما میدونید مثلا آل بویه در اوج اقتدار تمدن اسلامی به خصوص دوران آل بویه است، در قرن چهار گل سرسبد تمدن اسلامی است، که اتفاقا همون دورانی است که آل بویه شیعیانی که از ایران از همین شمال از گیلان و مازندران اینا قدرتی که داشتن رفتن تا بغداد هم گرفتن، بنی عباس رو ظاهرا حفظ کردن ولی باطنا شروع کردن به تمدن سازی. میخوام بگم اونی هم که داشتیم باد برکات پیغمبر و قرآن و اهل بیت بود، مستقیم یا غیر مستقیم، ولی خب بالاخره قدرت مرکزی دست بنی امیه و بنی عباس بوده، حالا انرژیش از جای دیگه می اومد و بحث دیگه‌ایه. تعبیر یکی از بزرگان میگفتن که سنگ که تو آب میندازین، شما سنگو انداختی، سنگی دیگه رفته تا آب نیست، اما همطور تا چند دقیقه هی امواجی توی آب هی درست میشه. این قضیه پیشرفت های امت اسلام که در به لحاظ تاریخی در زمان بنی امیه، اواخر بنی امیه، یا بنی امیه که یک قرن بیشتر نبودن، عمدتا در زمان بنی عباس جلوه کرد که مسلمین شدن قدرت اول علمی تمدنی و اقتصادی جهان، اینا ضرب دست پیغمبر و علی بود، دقت میکنید؟ تو قرن اول اون سنگ پرتاب شد توی آب و تا قرن چهارم و پنجم و ششم همینطور امواج تولید میکرد. اون فرهنگی بود که پیغمبر ایجاد کرد و علی ایجاد کرد و قرآن نشر میداد و امام رضا علیه السلام و اهل بیت گسترش میدادن، که ما علم و دعوای علم و دین اینجا نداریم. با نیت دینی شما برید کار علمی بکنید. این فرهنگ ایجاد شد. شما فهم کنید چرا در غرب دعوای علم و دین و عقل و دین و حقوق بشر و دین، آزادی و دین، عدالت و دین، همه اینا اونجا شد و علاج همش هم شد چی؟ تفکیک دین از عدالت، تفکیک دین از حقوق بشر، تفکیک دین از اقتصاد، تفکیک دین از سیاست و دولت، تفکیک دین از علم. حالا اسم محترمانش تفکیک بود، تفکیکه، ولی در واقع معنیش بود که برو پیکارتون. حذف دین بود و اون دین باید هم حذف میشد. چرا یه اتفاق تو جهان اسلام نیفتاد؟ حتی در دورانی که حکومت در اختیار بنی امیه و بنی عباس بود، برای که یه پمپاژ معرفتی از طریق قرآن و پیامبر و علی و بعدم اهل بیت همینطور میامد. حتی بزرگان اهل سنت تو حوزه فقه و کلام و تفسیر غالبا تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم اهل بیت بودن. بعضیشون شاگردان مستقیم اهل بیت بودن. حتی حکومت رسمی بنی عباس وقتی میخواست با ایدئولوژی‌های دیگه به اصطلاح نمایش مناظره بده و اینا، باز متوسل میشد به کی؟ متوسل میشد به امام باقر، به امام صادق، به امام رضا علیه السلام، به امام جواد علیه السلام. حرفی نداشتن برای گفتن. همین بنیای بنمایه علمی معرفتی هم که در همین تمدن اسلامی است، ولو در زمان بنی عباس و بنی امیه، باز مال ایناست. حتی همون ابتدا دیگه، در خود ابتدا هم زمان علی بن ابی طالب سلام الله علیه، شما دیدی در روایت در منابع برادران اهل سنت هم هست ممکن کردن که مثلا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم در مسائل معرفتی علمی گاهی پیش می آمد، علی رغم حالا اختلاف نظرها و چالش های انتقادی که بود، زود می فرستادن دنبال علی. بید علی بیا اینجا توی مسئله حقوقی قضایی چی باید گفت، چیکار باید کرد. توی مسئله من 40-50 تا روایت یادداشت کرده بودم، بودم چجوری محاسبه کرده بودم. یا تو حرف زدن یادمون میاد، یا توی بله تنظیم بحث. خب من از شما تشکر میکنم، ببخشید بخشمون رو جمع کنید بریم. خیلی لطف فرمودید به بنده فرصت دادین بیام اینجا در درجه اول به حضرت رضا سلام الله علیه عرض ادب بکنیم در حضور شما، و بعد به شما که خادمان امام رضا و اهل بیت این بزرگترین خدمت، یه عبارت هم از حضرت زهرا صلی الله علیه و آله عرض بکنم. ایشون هم این جمله رو که فلسفه احکام رو میشمرن تو سخنرانی فوق‌العاده تاریخیشون فرمودن که خداوند واجب کرد بر شما الجهاد عزاً للاسلام، مبارزه رو واجب کرد نه برای قدرت طلبی، نه برای عزت شخصی، برای عزت اسلام. اسلام چیه؟ برنامه رشد و سعادت و عدالت. جهاد مبارزه برای مبارزه سیاسی برای عزت دین که برنامه رشد و رفاه مردمه. و امامتنا خداوند رهبری ما رو بر شما واجب کرد، فرمودن برای وحدت، برای که تفرقه، این عبارت از فاطمه است، برای تفرقه. فرمودن ما اگر میگیم رهبری و حاکمیت حق ما، حق اهل بیت، نمیخوایم شما رو مثل حکومت‌های غالب حکومت‌های دنیا مردم دسته دسته کنیم، اینو به جنوب بنداز، اینو به جنوب، حق اینو بگیر بده به او، حق اون رو بگیر خودت، این نیست. فرمودن ما برای وحدت، ما اگر امامت اگر تن میدادین، تن بدین به رهبری ما، ما بین کل جامعه عشق و الفت و وحدت و برادری و دوستی ایجاد میکنیم، میکردیم. منطق ما اینه، منطق وحدت و دوستی است.